خداست.
هیچ فقری، اقلا تا اونجایی که من دیدم، هیچ فقری ممدوح نیست.
خوبیست.
البته یه جمله بعضیات به عنوان سندی میارن در مدح فقر، که حالا من یه توضیح هم میخوام عرض کنم از امیرالمومنین. میفرماند الفقر و فخری. خب میدونید کجاست؟ اونجایی که امیرالمومنین همه رو تأمین کرده، یه جامعه در رفاه داره، داره در نهج البلاغه میفرماند جامعه علی در رفاهه. که ما اصبح فی الکوفت الا نائمن، هر کی در کوفه بلند میشه نعمت داره. المذلت فی الظل، همه سرپناه دارن. یشرب من ماء الفرات، همه سرحالن. افتخارش اینه. اما چون خودش حاکمه، مدیره، بالا دسته، میگه ببینید من در پایین ترین سطح جامعه زندگی میکنم، خودم شخصا.
یعنی فقر انتخابیه.
بله.
برگزیده که
بله.
به این سطح زندگی
نه
کنه،
فقیر باشه، از زور نداری اونجوری زندگی کنه. من اینجوری زندگی میکنم چون احتمال میدم در این سیطره حکومتی از این ور تا آندلس، از اون ور سرزمین فارس، از این ور جزیره العرب، یک نفر باشه که فقیر باشه. من نباید بالاتر از اون باشم در مورد خودش. اما ببینید نهج البلاغه مکرر داریم. یه جایی خود امیرالمومنین میفرماید که الفقر و موت الاکبر، بزرگترین مرگ فقره. یه جای دیگه میفرماید که اگر فقر همانند مردی جلوی من ظاهر بشه بلادرنگ، او رو با شمشیر میکشم. بله، اصلا ممدوح نیست. حالا اگر ما یه سیری در زندگی ائمه علیهم السلام خصوصا امیرالمومنین داشته باشیم، خیلی مفصل من یه اشاره عرض میکنم. 25 سال که ما بهش میگیم خونه نشینی، مسامحتا میگیم خونه نشینی، آقا خونه ننشسته بود. در این 25 سال بزرگترین بنگاه اقتصادی جزیره العرب رو راه اندازی کرده امیرالمومنین.
خود امیرالمومنین.
بله، صادرات خرما، زمین ینبو، اصلا کارش به جایی میکشه. میفرماید که معاویه اگر زکات مالم رو به بنی هاشم بدم نیاز نیست کسی بره کار کنه.
بله، خیلی نکته مهمه.
بله.
چون نوعا از به اصطلاح سبک و سیره ائمه چنین برداشت شده تا حالا که گو این که ائمه ما در زهد و فقر، و حالا زهدی که من میگم به معنای این که واقعا چیزی نداشتن که به اصطلاح از این فقر رها پیدا کنن و لذا در یک فقر اجباری بودن. اما شما میفرمایید نه، به اصطلاح حضرت، خود حضرت امیر علیه السلام برگزید که با در سطح پایین افراد جامعه زیست کنه، اما خود ایشون به هر حال مشغول یک سری کارهای اقتصادی بودن.
بله.
که اوایدش هم به جامعه میرسید.
بله، ببینید چون ائمه علیهم السلام بیکار نبودن، هیچ وقت بیکار نبودن. یا کشاورزی میکردن یا دامداری میکردن. بعد ما چقدر روایت داریم در تولید، در صنعت، در کشاورزی، در دامداری.
خود فقر هم حاصل بیکاری.
بله دیگه، اینا وقتی کار میکردن.
خب
بله،
طبیعتاً نباید فقیر
بوده. مثلا ما شعب ابی طالب رو داشتیم، اما مسئله استثنایی بوده، مقطعی بوده، بالاخره
اجبار درش
بله.
بوده.
بله. ولی عموما
یک نکته ای هم هست آقای عمادی، شما یه حکم کلی صادر فرمودید که هیچ فقری ممدوح نیست.
بله.
مگر فقر در مقابل غنای خداوند، که یک نوع فقر وجودیه. و یه فقرم باز فرمودید که ممدوح هست، در سبک ائمه بوده، فقر انتخابی بوده که میخواستند خب در پایین ترین سطح جامعه زندگی بکنند. ممکنه یک مثلا کسی تلاش بکنه، کوشش کنه، اهل تجارت و کسب و کار باشه، اما خب توفیقی کسب نکنه و به فقر دچار بشه. یعنی علارغم همه مقدماتی که برای رهایی از فقر بوده او انجام داده، اما همچنان گرفتار فقره.
شکست شده.
در یک برنامه ما از صبر صحبت کردیم. یعنی این صبر بر این فقر و همون فخری نیست که میشه حضرت میفرماید، یعنی از اون جنس فقر اینجا هم ما میتونیم به این فقر، به این فقر فخر ببرزیم یا نه؟
حال من از یه آیه استفاده میکنم. ببین قرآن کریم میفرماید که لئن شکرتم لأزیدنکم. ببینید اگه شکر گذار باشید، نمیگه نعمتتونو زیاد میکنم، ازیدن نعمتکم نمیگه. ببین سعدی شعری داره شکر نعمت نعمتت افزون کند، ولی این ترجمه این آیه نیستا. این آیه میگه که شکر نعمت خودتو بزرگ میکنه، لعزیدن نکم خودتو زیاد میکنه، وجودتو
یعنی خود وجودی
میکنه. بله بله. ببینید من مثال میزنم، یه آدمی که خیلی مادی نیست، چیزی هم نداره، ما مرحوم پدرمون هم لباس خودمون بود، خدا رحمت کنه اموات شما رو، ایشون هیچی نداشت این دنیا هیچی، ولی میدیدیش شما، ایشون خیلی خوشمشرب بود، میگفت آقا چه خبر، میگفت خوب، یه جوری میگفت
یه رضایتی بود در
کیف میکردی وقتی حرف میزد، شوخی هم میکرد، میگفت من رئیس اداره ندارالملکم، هیچی ندارم. بعد ببینید این آدم هیچی نداره ولی وجودش بزرگه و دقیقا عکسش،
چون شاکر بود.
بله میگه خدا شکره
و زیاد شد وجودش. بله. وسیع شد.
بله لئن شکرتم لأزیدنکم، خودتو بزرگ میکنی. و عکسش، بنده آدم سراغ دارم واقعا، اگه به لحاظ مادی بخوایم پولاشو بشموریم، ما نمیتونیم بشیم بشموریم. بعضی اینجوریان وقتی میبینیشون میگی چه خبر، بسیاری از تجار هستن، چه خبر، میگه خراب، اصلا داغونه، خودش داغونه، خانوادش داغونه، اعصابش به هم ریخته است. من مکرر میبینم
آن. بله
این آدم کوچیکه، خودش کوچیکه، سفرش بزرگه ها، خودش کوچیکه. من از یه نگاه میگم این آدم فقیره، این آدم فقیره.
بله بله.
و اون آدم ثروتمنده.
بله. اون فقر معرفتی که ابتدای برنامه هم عرض کردیم در واقع اینجا خوب تعین داره.
بله. ولی حالا در این حکمت امیرالمومنین من فکر میکنم که در فضای مادی با مردم سخن میگه،
غالب این طور فهمش
که مردم بی نیاز بشید، سعی کنید بی نیاز باشید، یعنی حرکت کنید، دنیاتونو بسازید. ما خیلی سفارش اینجوری داریم. امیرالمومنین میفرماد از دنیا و مسجد ملائکت الله، همون شخصیتی که دنیا رو چقدر مذمت میکنه، اما کجای دنیا رو مذمت میکنه؟
وابستگی که در به دنیا ایجاد میشه. یعنی میفهمید اگر دنیا موقف شد دیگه قابل مدح نیست، یعنی این مذمومه. موقفتون نباشه اما دنیا یک وسیله عبور خوب هم باشه. یه آیه شریفه هم هست میفرماید لا تنسا نصیبک من الدنیا، یعنی توصیه میفرماید که نصیبتون و سهمتون رو از دنیا فراموش نکنید، منتها یک سهم عادلانه قانونمند در چارچوب مقرراتی که خداوند میفرماید. بله. حتی مقرراتی که انسانها وضع میکنن در اون چارچوب، خب انسان میتونه نصیب خودش رو از دنیا داشته باشه و از فقر نجات پیدا کنه.
بله.
یعنی مثلا من فکر میکنم این یک نگاه نوعی هست که هم شما باز کردید به برکت همین حکمت، که اسلام دین فقر نیست، برخلاف این که شاید در ذهنها و حتی معاندین خیلی اینو تبلیغ میکنن که آقا اصلا اسلام دنیا رو بیارزش میدونه، توجهی به در واقع دارائی های دنیایی نمیکنه. نه اتفاقا تأکید بر این است که فقر رو مذموم میدونه. منتها و چقدر زیباست که اون بخش دوم میفرماید که کسی که نیازمنده در وطن خودش هم غریبه، یعنی و اون شما این در به اصطلاح زندگی کاربردی آدم وقتی نگاه میکنه تو جامعه میبینی که خب انسانهایی که ندار هستن، حالا به دلایلی که اگر مخصوصا علت نداری خودشون باشن، یعنی کاهلی خودشون، نداشتن تلاش خودشون، و میبینی که خب یه قطری منزوین از حتی خانواده خودشون، حتی از بستگان خودشون، شهروندان خودشون. من میخوام بگم که به نظر میرسه ملتی هم که فقیر باشه در جامعه بین المللی منزوی میشه، یعنی یه چنین از برداشت سیاسی هم ما میتونیم بکنیم. لذا وقتی مثلا ما در کشورمون میگیم اقتصاد مقاومتی، میخواییم که از فقری که ناشی از تحریم هاست ما نجات پیدا کنیم، و لذا اون قربتی که حاصل در واقع اون فقر بر یک کشور هست رو ما ازش عبور کنیم. این برداشتم میشه از این فراز کرد، اینطور شما فکر نمیکنه؟
بله قطعا همینطوره، قطعا همینطوره. ببینید نیازمندی کار میکنه که گردن انسان خم بشه، ببینید، و اسلام سرشکستگی رو دوست نداره.
اسلامی که به عزت بله. میاندیشه، این نوع سرشکستگی رو
همه چیزش رو میده، حیات من ذلت، ولی زیر بار ذلت نره. خب من وقتی به لحاظ اقتصادی فرو نشستم، اوضاعم به هم ریخ، عزتم از بین خواهد رفت. این خیلی مهمه. ببینید ائمه علیهم السلام، ما در روایات و تاریخ ائمه داریم که چقدر بذل و بخشش میکردن، سفره هاشون پهن بوده. خب یه جا باید میومده دیگه،
باید داشتن که میبخشیدن.
بله کار میکردن. من اگه فرصت باشه یه چیزی رو عرض کنم، خیلی شنیدنیه. یه کسی اومد خدمت پیغمبر اکرم و انتظار داشت که حضرت از بیت المال یه پولی بهش بده. آه پول ندارم. حضرت فرمود که هیچی نداری؟ گفت هیچی. گفت یعنی لوازم یا آت آشغال به قول ما تو خونت نداری، زایات. گفت چرا؟ دارم. حضرت فرمود بردار بیار. گونی کرد و بردش آورد و اصحابم نشسته بودن، خالی کرد و حضرت فرمود که به اصحاب که از این چیزایی که اینجا ریخته چیزی به درد کسی میخوره؟ یکی دوتا گفتن آره آقا مثلا این تیکه معمولا تو منازل هست، یه چوبی، یه تیکه پلاستیکی، آهنی.
امروز هم مرسومه.
بله ضایعاتو میفروشن. حضرت فرمود که به اونایی که چند تا تیکشو برداشتن، اینا رو چند میخرید؟ خلاصه معامله کرد. یکیشون گفت آقا من پول ندارم بدم، ولی یه بیل دارم که دسته اون بیل شکسته. حضرت فرمود وردار بیار، معاوضه کرد. بعد فرمود کسی چوبی داره که به در دسته بیل بخوره؟ یکی تو آقا چند تو خونه اضافه دارم، اوورد. اینو سرهم کرد، حضرت داد به این جوون، فرمود برو کار کن. یعنی پول بهش نداد اگرچه داشت بیت المال، یعنی جوون کار کن. اتفاقا رفت بیرون. در روایت داره که 15 روز نیامد. بعد 15 روز اومد و خیلی خوشحال به پیغمبر گفت به قول ما خدا پدرتو بیامرزه،
این کارآفرینی رو انجام دادی.
چی شده؟ من اون روز از مسجد رفتم بیرون، دیدم یه سواری داره رد میشه، منو صدا زد، گفت جوون باغبونی بلدی؟ منم بیل رو دوشم بود، گفتم آره یه چیزایی بلدم. گفت من منزلم اینجا نیست، یه باغ بزرگی دارم، هر کیو میذارم دل دزدی میکنه، اینجا وایسادم ببینم کسی از مسجد میاد بیرون که یعنی اهل خدا و پیغمبر باشه و مال مردم خور نباشه،
که اون اعتماده رو بشه. بله. کرد.
دیدم بیل رو دوشته، گفتم خدای خودت رسوندی، هم باغبونه هم مسجدیه. از اون روز در اون باغ مستقر شدم، حقوق بهم میده، جا بهم داده، بخشی از محصولاتشو به من انفاق کرده، آباد شدم. ببینید عموما اهل بیت علیهم السلام سفارش به کار و ایجاد رفاه برای خانواده میکردن. من روایت دارم از پیغمبر اکرم، میفرماید که ملعون است کسی که داشته باشه خرج زن و بچهش نکنه، و در روایت دیگه داره که مرد باید تو خونش بریزه به پاش کنه. به اندازه داراییش ها، یعنی خسیس نباشه، بخل نداشته،
گشاده دست باشه.
بله گشاده دست باشه. خب کی آدم میتونه گشاده دست باشه؟
که یه چیزی داشته باشه.
بله.
بسیار خوب، خیلی در واقع شنیدنی بود تفسیر شما و اون تمثیلی که فرمودید از نبی مکرم اسلام به عنوان نماد رهایی از فقر و کارآفرینی، که میتواند در واقع یکی از مجاری مهم نجات از فقر باشه، کار و کارآفرین، که در سنت نبی مکرم اسلام به کرات این مطرح شده و شما به یکی از اونها اشاره کردید. خب ما برنامه‌مون در این ساعت و در این دقیقه حاج آقای عمادی عزیز به پایان رسید. انشاءالله حکمت‌های بعدی رو با حضور حضرت عالی تقدیم شنونده‌های عزیز خواهیم کرد در هفته‌های آینده، و از شما هم سپاسگزار هستیم که بحث خیلی خوبی رو ارائه فرمودید، و همچنین از شنونده‌های عزیز که تا این لحظه ما را همراهی کردند و شنونده برنامه ما بودند. تا برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو به همراه آقای سید رضای عمادی به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارت.
هزار گره در کارم افتاده و قلبم پر از ناآرامی هاست. هیچ کس نمی تواند یا شاید هم نمی خواهد که گره ها را از کارم باز کند، و من در میان این همه نشدن ها، در میان این بن‌بست ها، حتی فراموش می کنم که چطور تقلای روحم را لحظه ای آرام کنم. من در میان این مسیر به گره ها فکر می کنم، به گرفتاری ها، به نشدن ها و به آدم ها که گاه همت دست هایشان برای صعب کردن مسیر بیشتر کارگر است. و در میان جانم ولوله ناآرامی می افتد و انگار همین جاست لحظه ای که چشمم به آسمان وسیع تو روشن می شود. انگار همین جاست که قدرت تو جلوی چشمانم قامت راست می کند. تو که هیچ برگی از درخت فرو نمی افتد مگر به اراده تو، تو که هیچ قوه‌ای جز به خواست تو نیست، از تو می خواهم گره ها را از کوچکترین تا بزرگترین و دشوارترینش باز کنی. از تو می خواهم چشمان من را به نور آرامش و امان روشن کنی، و کاش یادم بماند که ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها و تنها از تو یاری می خواهیم ای مهربان و ای قادر متعال.
همه انحراف هایی که در جامعه پیش می آید، برگشتش و ریشه اش در اخلاقیات ماست. اخلاق انسان، خصوصیات و خصال اخلاقی انسان ها عمل اونها را جهت می دهد و ترسیم می کند. اگر ما در یک جامعه یا در سطح دنیا کج رفتاری هایی را مشاهده می کنیم، باید ریشه اونها را در خلقیات ناپسند ملاحظه کنیم. اغلب این خصال باطل و مضر در انسانها برمیگردد به دنیا طلبی، لذا امیرالمومنین فرماید از دنیا رأس و کل خطیئه، دنیا طلبی ریشه و مرکز اصلی همه خطاهای ماست که در زندگی ما، در زندگی جمعی ما، در زندگی فردی ما این خطاها اثر می‌گذارد.
نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
تا سلام دوباره ما از برنامه در بارگاه دوست، خداوند یار و همراهتون.
خب دوستان عزیز، شنونده ویژه برنامه از آنگاهی در بارگاه دوست رو شنیدید. از یکایک شما التماس دعا داریم. در خدمت شما گرامیان هستیم از رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30010-35 تلفن 27-86-10-35 در اختیار شماست.
Thank you. به چشمم را کنن جیهون. چه دانستم که سیلا
دونم مشمول طرح حمایت معیشتی میشم نمیشم؟ این کد دستوریش چی بود؟
ستاره 6369 مربع وزارت رفاه گزینه 1 بررسی وضعیت بسته حمایتی گزینه 1 فرستاده شد.
پویش ستاد پاسخگویی به سوالات مشمولان